به نظر اقبال، خودی فقط در جمع خودی های دیگر و اجتماع می تواند رشد کند، نه در حال انزوا و بدور از جمع. زیرا فرد به تنهایی نمی تواند خواسته های خود را برآورد، مگر زمانی که در بین افراد جامعه بسر برد و خود را با فرهنگ و هنجارهای اجتماعی جامعه هماهنگ کند. خودی در دیدگاه اقبال جزء لاینفک جامعه هست و به صورت جمعی شناخته می شود. در این نگرش اقبال جامعه را پدیده عینی تلقی می کند، متمایز از خودی هایی که آن را به وجود آوردند. اقبال متأثر از آموزه های دینی و اجتماعی اسلام بر جامعه به عنوان یک کل که از وحدت برخوردار است تأکید می ورزد. به اعتقاد اقبال، خودی طی 3 مرحله به کمال می رسد. مرحله نخست اطاعت محض از اوامر قرآن و سنن اسلامی است. در مرحله دوم آدمی باید سلامت نفس خود را حفظ کند و با خویشتنداری از هر آنچه دین اسلام نهی کرده یا حرام دانسته دوری نماید. اگر این دو مرحله به دقت پیموده شود، مقام نیابت پیش می آید که مرحله سوم تربیت خودی محسوب می شود. در این مرحله انسان به مقام نیابت خدایی می رسد و جهان مسخر او می شود. اقبال در این باره معتقد است که کسی که احکام الهی و شریعت محمدی را بر خود فرض سازد، از این را به حریت و سعادت می رسد و چنین کسی شایسته مقام ولایت و رهبری و امامت خواهد شد. واجب است سایر مردم از او پیروی کنند و رهنمودهای او را به کار بندند. به اعتقاد اقبال، حضرت علی علیه السلام نمونه کامل این مرحله است و به همین دلیل است که فرمان به احکام الهی بر دست و زبان او جاری شده است. مسلم اول شه مردان علی، عشق را سرمایه ایمان علی، مرتضی که از تیغ او حق روشن است، بوتراب از فتح اقلیم تن است، مرد کشورگیر از کراری است، گوهرش را آبرو خودداری است، هر که در آفاق گردد بوتراب، باز گرداند ز مغرب آفتاب، از خداگاهی یداللهی کند، از یداللهی شهنشاهی کند. ارجمندان، به باور اقبال، مقصد اعلای انسان مسلمان در همه آرزوها و اعمالش باید اعتلای کلمه الله و فداکاری در راه حق و ایجاد همبستگی و وحدت بین همه مسلمانان قطع نظر از اقلیم، نژاد، وطن، رنگ و زبان باشد. پایان سخن آنکه تمامی افسوس اقبال از آن است که انسان مسلمان خود را گم کرده، داشته های خود را در دیگران جستجو می کند و از آموزه های دینی و اهداف خلقت دور شده است. علم حق را در قفا انداختی، بحر نانی نقد دین در باختی، گرم رو در جستجوی سرمه ای، واقف از چشم سیاه خود نی. همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز اقبال ادب رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
شما عزیزان بخش شبانگاهی نشرات رادیو دری رو میشنوین. دعوت میکنم با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوین.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به قول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمن وقتتان بخیر. با افتخار امروز هم خدمتان رسیدیم. مطابق معمول یک شنبه ها این ساعت با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که شما دوست عزیز هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. دوستانی که علاقمند هستند به پیگیری تحولات روز به خصوص تحولات ایران و افغانستان میتونن به سایت ما مراجعه بکنن. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب خدمتان هستیم. امروز هم رخدادهای مهم هفته ایران را در این برنامه تلاش میکنیم که مروری داشته باشیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار صدها نفر از قهرمانان ورزشی. سفر مشاور امنیت ملی عراق به تهران. و نامه روسیه، چین و ایران درباره پایان قطعنامه 2231. خب دوستان خدمتتون هستیم با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. نخستین رخدادی که می‌خوایم با آن بپردازیم در رابطه با دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی است با صدها نفر از قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی و مدال‌آوران المپیادهای علمی جهان. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار این افتخار آفرینان را مظهر رشد و تجلی قدرت ملی خواندند و تاکید کردند شما ثابت کردید جوانان امید آفرین ایران عزیز به عنوان نماد ملت این قدرت را دارند که بر قله ها بایستند و ذهن ها و چشم های جهان را متوجه فضای روشن ایران کنند. رهبر معظم انقلاب همچنین با اشاره به قلدر مآبی ها و یاوگویی های اخیر رئیس جمهور آمریکا گفتند
شنیدم در همه ایالات آمریکا الان علیه او مردم تو خیابونا دارن شعار میدن. 7 میلیون جمعیت طبق این گزارشی که دادن که شنیدید در شهرهای مختلف آمریکا در ایالات مختلف آمریکا علیه این شخص دارن شعار میدن. خیلی توانایی دارید اینا رو آرام کنید، به خانه هاشون برگردونید. در کار کشورهای دیگه دخالت میکنن، پایگاه نظامی میسازن. تروریست آمریکاست، در واقع مظهر واقعی تروریست آمریکاست.
رهبر انقلاب سیلی باور نکردنی جمهوری اسلامی ایران بر رژیم صهیونیستی در جنگ 12 روزه را عامل مأیوس شدن آنها دانستن و افزودن صهیونیست‌ها توقع نداشتند که موشک ایرانی بتواند با شعله‌ها و آتش خود به اعماق مراکز حساس و مهم آنها نفوذ و این مراکز را نابود و تبدیل به خاکستر کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید بر این که موشک‌ها دست ساخته و شناسنامه جوان ایرانی است گفتند
این موشک را جوان‌های ایرانی ساختند. این را ما از جایی نخریدیم، این را ما از جایی کرایه نگردیم، این ساخت جوان ایرانیه، این شناسنامه جوان ایرانیه. جوان ایرانی وقتی وارد میدانی شد و تلاش کرد، همت کرد، سعی کرد، زیر ساختهای علمی رو برای خودش فراهم کرد، کاری از این قبیل انجام میده، کارهای بزرگ انجام میده.
حضرت آیت الله خامنه ای ادعای دیگر ترامپ مبنی بر جنگ آمریکا با تروریسم را نمونه دیگری از سخنان دروغ او خواندند و افزودند بیش از 20,000 کودک و نوزاد در جنگ غزه به شهادت رسیدند. آیا آنها تروریست بودند؟ تروریست آمریکاست که داعش را ایجاد می‌کند و به جان منطقه می‌اندازد و امروز هم عده‌ای از افراد آن را در منطقه در اختیار گرفته و برای استفاده خود نگه داشته است. ایشان با اشاره به اظهار آمادگی ترامپ برای معامله گفتند
میگه من اهل معامله‌ام، می‌خوام معامله کنم. با ایران معامله کنیم. معامله‌ای که با زورگویی نتیجه او از پیش معلوم باشه معامله نیست، تحمیله. و ملت ایران زیر بار تحمیل نخواهد رفت. ملت ایران زیر بار تحمیل نمیره، یه اسمش معامله نیست. بنشینیم صحبت کنیم و نتیجه این بشود مشخص میکنه. این زورگوییست. ایران رو نمیشه مثل بعضی از کشورهای دیگه با این زورگویی ها تحت تاثیر قرار داد.
رهبر انقلاب با اشاره به حرف دیگر ترامپ مبنی بر وجود مرگ و جنگ در منطقه غرب آسیا و با قول آنها خاورمیانه خاطر نشان کردن، جنگ ها را شما براه می اندازید. امریکا جنگ پرداز است و علاوه بر ترور جنگ افروزی می کند، وگرنه این همه پایگاه های نظامی امریکا در منطقه برای چه هدفی است؟ شما اینجا چه کار دارید؟ این منطقه چه ربطی به شما دارد؟ منطقه از آن مردم خود منطقه و جنگ و مرگ در این منطقه ناشی از حضور امریکا است. ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. دوستان بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در دیدار قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق و هیئت همراه بر اهمیت توسعه روابط تهران بغداد در تمامی عرصه ها تاکید کرد. آقای پزشکیان در این دیدار با ابراز خرسندی از سطح عالی روابط میان دو کشور گفت روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق در سطحی ممتاز قرار دارد و گسترش بیش از پیش این مناسبات نه تنها در چارچوب روابط دو جانبه بلکه در تعامل با سایر کشورهای اسلامی میتواند زمینه ساز توسعه همکاری های امنیتی، اقتصادی، علمی و فرهنگی شود. آقای پزشکیان از اتصال شبکه حمل و نقل ریلی ایران و عراق به عنوان یکی از مهمترین محورهای همکاری های فیما بین یاد کرد و گفت تسریع در اجرای این طرح از سوی دولت عراق افزون بر تقویت مناسبات تجاری، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور زمینه اتصال گسترده‌تر کشورهای منطقه را فراهم و پیوندهای اقتصادی را تحکیم می‌کند. رئیس شورای امنیت ملی عراق هم در این دیدار با تاکید بر ضرورت وحدت جهان اسلام افزود هرگاه وحدت و انسجام میان کشورهای اسلامی برقرار باشد توطئه های امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت های منطقه به نتیجه نخواهد رسید. همچنین قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق دیداری هم داشت با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران. آقای عراقچی در این دیدار با اشاره به روابط خوب دو کشور در همه زمینه‌ها بر ضرورت تداوم رایزنی‌های مستمر بین مسئولان دو کشور و لزوم تقویت همکاری‌ها در زمینه‌های امنیتی از جمله امنیت مرزها تاکید کرد. عراقچی و الاعرجی همچنین در مورد تحولات منطقه به ویژه موضوع فلسطین اشغالی هم گفتگو کردند. طرفین با ابراز نگرانی نسبت به ادامه نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی بر مسئولیت جامعه جهانی برای جلوگیری از نسل‌کشی و جنایات در غزه و ارسال مایحتاج مردم غزه تاکید کردند. اما پیرامون سفر آقای قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق به تهران که دیدارهای پرتعدادی هم داشت با مقامات مختلف ایران و صحبت‌های گوناگونی که انجام شد تحلیلی تقدیم حضورتان میکنیم از محترم حسین حاجی کارشناس مسائل غرب آسیا.
البته باید عرض بخورم که قبلا هم چنین سفرهایی بوده. حضور آقای لاریجانی حتی در دولت شهید رئیسی هم من یادمه که پیمان امنیتی دو کشور در سال 1401 بسته شد. بعد از اون گروه‌های تروریستی که حامی اونها اسرائیل و آمریکا بود به امنیت ملی ایران تعرض می‌کردن. حالا یه اتفاقاتی که بعد افتاد تا حدودی مهار شد. اما اینکه الان چرا این مجدد تکرار شده آقای قاسم الاعرجی برای دومین بار سومین باری که به ایران داره میاد، اونم به صورت ویژه که اشاره کردی دیدارهای ویژه‌ای داشته، چند منظوره داشته. اتفاقا جالبه که یکی از وجوه تمایز سفریشون با سفرهای قبلی همراه کردن وزیر امنیت داخلی اقلیم کردستان هستش که با خودش آورده که خیلی پرمعنا هستش. دلیلش اینه که منطقه شرایط ویژه‌ای داره، شرایط ویژه‌ای که ایالات متحده آمریکا پشت اون هست با اسرائیل قاصر. یعنی از تحولات یک سال گذشته به این طرف، هژمونی که ایالات متحده آمریکا به همراه اسرائیل فی الواقع سیاست مهار کنتنتمنت پالیسی آمریکا بیشتر شده. آمریکا به دنبال این هستش که در کنار سیاست مهار خودش رفتار مسئولین رو، یعنی تغییر رفتار در نزد مسئولین انجام بشه، تغییر رفتار در آستانه انتخاباتی که ما 20 آبان ما انتخابات به نظر من بسیار حساس و سرنوشت سازی برای آینده عراق هست داره صورت بگیره، تلاش میکنه که آمریکا از قبل اعزام نماینده ویژه خودش که بی سابقه بوده آقای مارک سوایا، یک دلال اقتصادی مثل خدای ترامپ، با یک بسته اقتصادی هم تو جبر هست هم درش جذب هست، یعنی جبر اعمال قدرت، اعمال فشار، اعمال زور، ولی جذب نه، بسته اقتصادی. اما بسته اقتصادی آقای مارک سوایا میدونید فی الواقع تب درمانیه، به همین جهت که به دنبال تغییر رفتارهای احزاب برای تأثیرگذاری در دولت‌سازی، برای تأثیرگذاری در مصادره رأی مردم و انتخاب پارلمانی که به میل و رغبت‌های آمریکا رو پی بگیره، بعد این خود به خود منجر به تغییر ساختار میشه، استراکچر چنج، تغییر ساختار میشه، چیزی که آمریکا در راهبردهای سیاسی خودش برای همه کشور منطقه از جمله عراق تعریف کرده بعد از تحولاتی که. حالا اهمیت ویژه این سفر به ایران، همونطوری که با مقامات نظامی ما هم ملاقاتی آقای العروجی داشتن، این هستش که پیمان امنیتی سال 1401 که ما با عراق داشتیم یه پیمان امنیتی محدود زمینی بود، عمدتاً در اقلیم کردستان، ولی شرایط از سال گذشته متفاوت شد. زمانی که صهیونیست‌ها به جمهوری اسلامی ایران حمله کردن، شرایط دچار دگرگونی و تغییر ماهیت داد جنگ ها، یعنی دقیقاً عراق هم در سیبل هدف اسرائیل قرار گرفته. الان عراقی ها قبل از اینکه ما آتش داشته باشیم، ملاقات با اونا داشته باشیم، خودشون هراسان هستن، میدونن که ایران منهای مقاومت و عراق منهای ایران میشود سوریه.
ایران در آینه هفته، نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران، یک شنبه ها از رادیو دری. ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. دوستان در خدمتتان هستیم. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست، در فضای مجازی هم آدرس ما رادیو دری مشهد. اما در ادامه برنامه یکی دیگر از رخدادهای ایران در مرور خواهیم کرد، سفر دستیار ویژه رئیس جمهوری آذربایجان به تهران. خلف خلفوف دستیار ویژه رئیس جمهوری آذربایجان در سفر به تهران با سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. آقای عراقچی در این دیدار با اشاره به اهمیت تقویت روابط دو کشور همسایه یعنی ایران و جمهوری آذربایجان تصریح کرد که اراده جمهوری اسلامی ایران توسعه و گسترش مناسبات همه جانبه با جمهوری آذربایجان و رفع هر گونه مانع موجود در این روند است. وزیر خارجه ایران همچنین با اشاره به اهمیت راهبردی صلح و ثبات در منطقه قفقاز جنوبی برای ایران و کل منطقه، موضع اصولی ایران مبنی بر ضرورت احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورها و جلوگیری از تغییرات ژئوپلیتیک و نیز توسل به دیپلماسی برای حل و فصل اختلافات را خاطر نشان ساخت و ابراز امیدواری کرد با امضای موافقتنامه صلح بین جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان شاهد تثبیت صلح و امنیت در منطقه باشیم. دستیار ویژه رئیس جمهوری آذربایجان نیز ملاقات‌ها و مذاکرات خود با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را مثبت و سازنده توصیف کرد و با اشاره به سفر موافقت‌آمیز مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به باکو بر اراده جدی کشورش برای توسعه و تعمیق روابط با ایران در عرصه‌های مختلف تأکید کرد. خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. دوستان بسیار سپاسگزار هستم. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران این که سفرا و نمایندگان دائم روسیه، چین و ایران نزد دفتر ملل متحد در نامه‌ای به مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی تصریح کردند توسل به اصطلاح استبک سه کشور اروپایی، انگلیس، آلمان و فرانسه به طور ذاتی از نظر قانونی و رویه‌ای دارای اشکال است. در متن کامل نامه سفرا و نمایندگان دائم ایران، روسیه و چین نزد ملل متحد در وین به رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی آمده است، سه کشور اروپایی، انگلیس، آلمان و فرانسه که خود تعهداتشان تحت برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کردند و نتوانستند رویه های تعیین شده تحت مکانیزم حل اختلاف را به پایان برسانند، صلاحیت لازم برای استناد به مفاد آن را ندارند. بنابراین تایید میکنیم که مطابق با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد تمام مفاد آن در تاریخ 18 اکتبر 2025 خاتمه یافته است. کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس در این خصوص نوشت: بعد از نامه مشترک سه کشور روسیه، چین و ایران به دبیر کل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت مبنی بر اعلام خاتمه قطعنامه 2231 از 18 اکتبر در چارچوب ابتکارات دیپلماتیک وزارت امور خارجه، سفرا و نمایندگان دائم سه کشور نزد آژانس بین المللی انرژی اتمی نامه مشترکی را به مدیر کل آژانس ارسال نمودند. آقای غریب‌آبادی ادامه داد: در این نامه ضمن غیر قانونی خواندن اقدام سه کشور اروپایی در فعال نمودن اسنپ‌بک اعلام شده است که تمام مفاد قطعنامه 2231 در 18 اکتبر خاتمه یافتند. اما یک نکته کلیدی دیگر در این وجود دارد و آن در خصوص پایان گزارش‌دهی مدیر کل آژانس پیرامون راستی آزمایی و نظارت در پرتو قطعنامه 2231 و اجرای برجام است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. ایران در آینه هفته و البته آخرین خبرها و گزارش ها را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تاریخ قلب آسیا آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 60th برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما هستم. ما از لحاظ تاریخی در دوره اول پادشاهی محمد ظاهرشاه هستیم و در برنامه های پیش گفتیم که در این دوره بعضی از گرایش های فکری و سیاسی خاص در افغانستان پدید آمد که بعضی از اینها از سوی حکومت حمایت و پیگیری می شد و بعضی از شخصیت ها و رجال فرهنگی و پژوهشگران و ادبا و نویسندگان هم ما داریم که در این دوره مطرح هستند و آثاری ارائه می کنند و منتشر می کنند. در بین جریان های فرهنگی که در روز زمان در افغانستان مطرح هستند ما چند جریان می بینیم که یکی از اینها که از سوی حاکمیت هم بسیار حمایت می شه جریان ملیگرایی با تمرکز و تأکید بر پشتونیزم هست، یعنی تأکید بر این که این کشور مستقل از دیگر کشورهای حوزه تمدنی اطراف خودش بوده در طول تاریخ و همچنین از دیرباز حاکمان پشتو زبان و زبان پشتو در این سیطره داشته. این فکر البته از زمان محمود طرزی در افغانستان پدید آمد و ما پیشتر هم به او اشاره کردیم، منتها در دوره های بعد هم همچنان دنبال شد، طرفدارانی داشت و کسانی در واقع این افکار را تئوریزه می کردن و آثاری بر این مبنا ایجاد می کردن. بعضی از تشکیلات های دولتی مثل پشتو طولنه که جایگزین انجمن ادبی شده بود در یک دوره و همچنین انجمن تاریخ که در او دوران زیر تسلط حکومت و همین فکر قرار داشت، هرچند که خب بعضی از شخصیت ها و چهره های دیگر هم در این بین اثر داشتند و حضور داشتند که ما به اونا هم خواهیم پرداخت. و اما در این جریان یکی از شخصیت‌های مطرح و برجسته تاریخ و ادبیات افغانستان عبدالحی حبیبی است. عبدالحی حبیبی در سال 1289 شمسی در قندهار به دنیا آمد. بسیار پژوهشگر نیرومندی بود. بر تاریخ و ادبیات پشتو و فارسی و متون کهن بسیار مسلط بود. مدتی رئیس انجمن تاریخ بود، مدتی مشاور فرهنگی صدر اعظم بود، استاد دانشگاه کابل بود تا اینکه در سال 1363 درگذشت. حبیبی آثار متعددی داره مثل تاریخ مختصر افغانستان، جنبش مشروطیت در افغانستان، تصحیح کتاب زین الاخبار گردیزی، تصحیح طبقات صوفیه، تصحیح فضایل بلخ و کتاب‌های متعدد دیگری. من یک عکسی از مرحوم حبیبی دیدم که خودش ایستاده و کتاب‌های او را در کنار او روی هم چیدن و عکس گرفتن. ارتفاع کتاب‌های او که روی هم چیده شده تقریباً به اندازه قد خود شخص است و این نشان میده که چقدر این شخص کار کرده و تألیفات متعدد داشته. ولی خب طبیعتاً یک مقداری گرایشی در همین سمت پشتوگرایی و پشتوسازی کشور در بعضی از آثار او به خصوص دیده میشه. و در این بین یکی از کتاب‌های مهمی که ایشان تصحیح کرده و منتشر کرده کتاب پوت خزانه هست. پوت خزانه چی هست؟ یعنی خزانه پنهان در زبان پشتو و یک تذکره یا تاریخ ادبیات پشتو است. به این معنی که زندگی نامه و آثار تعدادی از شاعران پشتو در او گرد آمده. مؤلف این کتاب محمد ابن داوود هوتک وانمود میشه در این تصحیح و گویا این کتاب در سال 1142 قمری یعنی حدود 300 سال پیش نوشته شده. اما چیزی که در مورد پوت خزانه مورد بحث بوده همیشه و تا به امروز این بحث همچنان ادامه داره این هست که بسیاری از پژوهشگران پشتو و فارسی بر این باور هستند که این کتاب اصالت تاریخی نداره، یعنی ساخته شده و پرداخته شده در قرن‌های بعد در زمان‌های معاصر و بسیاری از کسانی که در این کتاب نام اونا و نشان اونا با عنوان شاعر و سخنور پشتو آمده یا اصالت تاریخی نداشتن یا به زبان پشتو صحبت نمی کردن یا شعر پشتو ندارن یا آثاری که به اونها نسبت داده شده در دوره های بعد سروده شده، چون بعضی از واژگانی در بعضی از این اشعار هست که اصلا در اون زمانی که ادعا میشه این شعر سروده شده در زبان پشتو وجود نداشته، چون ما میدانیم که در هر زبانی بالاخره بعضی از واژه‌ها در گذر زمان پدید میآیند و حالا یک شعر سروده بشه واژه‌ای در او بیاید که اصلا در او زمان رایج نبوده طبیعتاً مشکوک هست و به همین دلیل باور غالب این هست که این کتاب اصالت تاریخی نداره بلکه یک اثر جعلی هست و به این انگیزه تصحیح و منتشر شده که پیشینه زبان پشتو در افغانستان را قدیمی تر نشان بده و طبیعتاً این چنین وانمود بشه که زبان پشتو و قوم پشتون ریشه و پایگاه کهن‌تری در این سرزمین دارند. و این طبیعتاً چیزی هست در مسیر سیاست‌های حاکم در کشور در او زمان و در دوره‌های بعد. خب در این بین بعضی از پژوهشگران و مورخان دیگر هم ما در افغانستان داریم در کنار مرحوم حبیبی که البته بعضی از اونها تمرکزشون روی زبان پشتو با این غلظت نیست، منتها به هر حال بر این که این کشور یک کشور مستقلی از تمام این حوزه تمدنی بوده و از دیرباز این حضور مستقل خودش رو داشته تأکید میکنند. از این بین مرحوم میر غلام محمد غبار در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ این نقش رو داره و او چنین وانمود میکنه در این کتاب که ما منطقه مستقلی داشتیم، حالا نامش افغانستان بوده یا چیزی دیگری، و در طول تاریخ این مسیر را طی کرده. یکی از پژوهشگران دیگر این دسته که باز بیشتر بر حوزه باستانشناسی متمرکز هست و این مسائل را بیشتر در تحقیقات باستانشناسی سعی میکنه دنبال بکنه، مرحوم عبدالعلی کهزاد هست. او هم تحقیقات بسیاری داشته، مقالات و کتاب‌های مهمی داره و در مجموع از تاریخ نگاران مهم کشور ما حساب میشه که در حوزه باستانشناسی به خصوص همچنانی که اشاره کردیم مشغول فعالیت بوده. و در کنار اینها و به خصوص در دوره های بعد باز بعضی از قلم بدستان و پژوهشگران دیگر هم هستند که همین مسیر پژوهش های تاریخی و ادبی بر محور ناسیونالیسم یا ملیگرایی و در مواردی ملیگرایی پشتون را مطرح میکنند و ما در برنامه های بعد در موقعیت های مناسب به اینها خواهیم پرداخت. خوب این یک جریان فرهنگی، ادبی و پژوهشی در افغانستان بود که تا به امروز هم البته ادامه داره. ولی ما بعضی از شخصیت های دیگر و جریان های دیگر هم داریم که بعضی از گرایش های متفاوت را طی میکنند و ما در دو سه برنامه بعد باز به اینها هم خواهیم پرداخت. خداحافظ شما دوستان عزیز تا برنامه دیگر.
از دوستداران نمایش های رادیویی دعوت میکنیم که در این لحظه با برنامه داستان های تمثیلی همراه شوند.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای ما را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان زلزله، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. دوستان عزیز، شما در قسمت اول این داستان شنیدین که جوان به نام کمیل که رسام و طراح کارهای صنعتی بود، بر تداوی دل درد و حالت تهوع خودش به یکی از شفاخانه‌های شهر کابل میره. در اونجا با یکی از دکترای جوان شفاخانه به نام آزیتا برخورد نامناسبی میکنه، ولی بعداً با بردن تحفه از او به نحو دلجویی میکنه. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
بله؟
آقای مسعودی؟
بفرمایین، خودم هستم.
سلام، ما آزیتا هستم، دکتر آزیتا.
ببخشید، من نشناختم، گفتن که دکتر.
مهم نیست، فقط خواستم بابت تابلوی رسمی که به من دادین تشکر کنم و همین که بگویم شما رسام بسیار قابلی هستید.
خب بخشش باشه، حال شناختم. خواهش میکنم، او تابلو رسم از کارای خودم بود و با عنوان بخشش خواهی و عذرخواهی به شما تحویل دادم، تحفه دادم. خوشحال هستم که خوشتان آمده.
سلامت باشین، بازم تشکر. راستش بعضی روزا فشار کار بسیار زیاد میشه و قسمی میشه که ناخواسته برخورد مناسبی با مریضا و مراجع کنندان نمیشه. من زنگ زدم از شما عذرخواهی کنم. او روزی هم که تابلو را برام آوردین، قبلش با یکی از همراهان مریض بگو مگو کرده بودم دیگه. از امون خاطر زیاد احوالات خوبی نداشتم.
مهم نیست، اصلا یاد نکنن. شما خودتان خوب هستن؟ خانواده محترم خوب هستن؟
تشکر.
ظاهراً حال نوبت آزیتا بود که بابت رفتارش دچار عذاب وجدان شده باشه و شماره من از داخل دوستیم پیدا کرده بود و با من به تماس شده بود تا به نحوی از من دلجویی‌ام بکنه. دلجویی که باعث آشنایی بیشتر ما از هم شد. فردای او روز دکتر سبه بر صرف چاش بر رستورانی دعوت کرد. آزیتا عاشق هنر و خصوصاً مجسمه سازی و رسامی بود. دختری سرزنده و بی‌نظیر که هوش سرشاری هم داشت. آشنایی ما و آزیتا روز به روز داشت عمیق‌تر می‌شد و هرچه زمان تیر می‌شد، ما و آزیتا بیش از پیش احساس می‌کردیم که چقدر به یکدیگر علاقه‌مندیم و چقدر می‌تونیم در پالوی هم خوشبخت باشیم. وقت آمدن است؟ ساعت سیل کو؟
من مثل شما بیکار نیستم که هر وقت دلم شد دست از کار بکشم. یک سرم مرا درک کن دیگه کمیل.
یعنی کار من هیچ دیگه، فقط دکتر سایبا کارشان مهم است، مردم دیگه نی.
وای وای، خب گپت بگو.
ما قرار است خواستگاری بیاییم. خوب است به جای 9 یا 10 شب بیاییم بگویم نشد، مرا درک کنین دیگه.
کار مرا با خواستگاری یکی میکنی واقعا؟ که
آله گمشکو، میخواستم برتان بگویم که میشه و به اتفاق پدر و مادرم بر امر خیر به خیر میاییم.
یعنی نمیشد که امیر تلفونی برم بگویی کمیل؟ من شفاخانه را ایلا دادم که بیایم اینجا.
باز شروع نکو دیگه، خواست اومد که در بعضی مسائل با هم همینجا مشورت کنیم که کار به اما و اگر نکشه. دیدی خدای نخواسته یک گپ سر پدرم بد بخوره یا سر پدر خودت، باز بیا پورکو. قبول داری گپ دیگه؟
کاملا.
آفرین.
خب پدرم بسیار آدم حساس است و به آینده من بسیار نگران.
خود دیگه برامی خواست اومد که با هم بشینیم گپ بزنیم. چی هست؟ چرا قسمی سنگ میکنی؟
فقط خواهش میکنم با این کالا نیایی. خب چی هست که پوشیدی؟ چی رنگ ساخه؟
اه باید به سلیقه من احترام بانی، من خوشم میاد، نمودم دارم.
آه بسیار زیاد میفهمی، اینمی کالایی که پوشیدی دل من رو بیخی برد.
باز شروع کردی، من این رنگ خوش دارم، شما بدید میاد، من چطور کنم؟
خب بگو گپایتا، بگو که یک کت کار دارم. میام شد سلیقه آخه.
ما و آزیتا در یک کلام جمع ازداد بودیم و دائما با هم بگومگو میکردیم، از رنگ لباس گرفته تا زنگ موبایل و هر چیزی که شما فکرش بکنه. اما این بحثا بیشتر از این که جدی باشه بر ما بهانه‌ای بود برای خوش بودن و هیجان. بله دروغ نمیگم، دیوانم نیستم، اغراقم نمیکنم، اما تو که بنای آشنایی و عشق ما از پرزپرانی و کنایه و شکستن شاخ دیگری شروع شد و بعد تبدیل به یک عشق و علاقه عمیق شد، در طول رابطه ایمانم شاید ما تضادهای بسیاری داشتیم و با هم چالش داشتیم، اما این اختلافات بیشتر از یک ساعت دوام نمی آورد و در نهایت تبدیل به سوژه‌ای می شد بر مذاق و خنده ما. می دانن بر چی؟ چرا که ذات هر دوی ما پاک بود. می دانستیم که در نهایت ما یکدیگر عاشقانه دوست داریم و از ته دل عاشق همم هستیم. به خاطر همین این اختلافات تبدیل به تفریح خودمان کرده بودیم. آزیتا تنها فرزند خانوادش بود. پدر آزیتا معلم بود. خدا را شکر او شب به خیر و خوبی گذشت و کل چیز ختم به خیر شد. در نهایت ما و آزیتا با هم ازدواج کردیم و تشکیل خانواده و زندگی دادیم. با گذشت 2 سال از زندگی نه ما و نه آزیتا هیچ کدام به سردی کشیدن نشدیم و با وجود داشتن همون روحیه تضادی که بین ما بود، اما یک بار هم دچار اختلافات جدی و ریشه‌ای نشدیم و به زندگی مشترکمان پایبند بودیم و خدا را هم شاکر بودیم. صبح جایی رفته بودی؟
چطور؟
به این خاطر که خانه مادرجان تلفن کردم، گفت رفته پیش دکتر. خودت دکتر هستی؟ رفتی پیش دکتر؟
مادرم درست گفته، باید پیش متخصص میرفتم.
گفتی پیش متخصص؟ مگم خدای نکده دور از جان، دور از جان ناجوری خاصی گرفتی؟
نه خیلی جور هستم.
میشه بگوی چی شده تا یک مجبور نباشم سوال کنم؟ اتفاقی افتاده آزیتا؟ راست شو بگو.
خب کمایل جان،
بله،
دکتر متخصص به این خاطر رفتم که بزودی تو پدر میشی.
تو چی گفتی؟ من پدر میشم؟ خدای شکر. راستی میگی تو؟
بله از راستی میگم.
آزیتا چرا این خبر خوش قسمی اعلان میکنی؟ باید جشن بگیریم، یک جشن خوب و به یاد ماندنی. آزیتا.
بله.
چی هست؟ تو که خوشحال نیستی، مادر میشی، این خانه از این سکوت میبرایه، قوم خیشان منتظری خبر خوش هستن. امی 2-3 هفته پیش امی ما دیدم، میگفت کی صاحب اولاد میشن، اولادایتون چقدر مقبول باشه و از این گپا. آره چقدر خوش میشه، پدر و مادرم که جای خود دارن. خدا جان شکرت،
بر سوان آن چاش چیزی درست نکنی.
چرا؟
میبرم تو یک رستوران اما تو لوکس. اصلا یک گپه، تا سه روز نان جور نکو، میبرم تو رستوران. چرا یک قسم هستی؟
نه هیچ قسمی نیستم.
هستی؟ من تو رو میشناسم.
نیستم، فقط استراب دارم. همین
استرابه که حق داری داشته باشی، بالاخره مادر شدن یک مسئولیت کلان است. ها؟
کمیل جان، ما برم به کارهای برسم.
صبر کن یک لحظه، باور کن خوشحالیش بیشتر از استرابش است. موافق نیستی؟
خبر بارداری آزیتا مثل بم دمیان دوستان و فامیل و آشنایا صدا کرد و ترکید. یک دفعه دیگه شور هیجان انرژی به زندگی ما برگشته بود و انگیزه ما حداقل به شخص 200 چندان شده بود. اما در این میان آزیتا او قسم که باید و شاید و مانند باقی زنا خوشحال و مشعوف نبود. نمیخوایم بگویم غمگین یا جگرخون بود، نه، اما مثل تمام زنای دیگه که وقت خبر مادر شدن خود در آینده میشنون هیجان زدن نبود. به خاطر همی یک شب که خانواده ما و آزیتا طبق روال او چند شب از زور خوشحالی مهمان خانه ما بودن، به خانه خودشان رفتن، آزیتا را به کنار کشاندم و از او علت دلخور بودنش را پرسان کردم. آزیتا در ابتدا منکر ناراحتی شد، اما وقتی که از او خواستم تا اگه چیزی هست به من بگویه و برش قول دادم که در پالیش هستم، بالاخره لب به سخن گشود.
دوستان عزیز، شما چه فکر میکنین؟ آیا آزیتا دلیل مهم بر خوشحال نبودن خود داشته؟ با یا ای که با کمیل علت واقعیش چرا نمیگه؟ فردا شنونده آخرین قسمت این داستان باشه.
خوبان همراه، برنامه کوتاه راوی عشق آماده است، پیشکش حضورتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
یه حقیقت داریم، یک مجاز. حقیقت اون چیزیست که اصالتاً وجود داره. شما که اینجا ایستادید، سایه هم دارین. اون سایه شما مجازه، بیشتر انسان ها میرن دنبال مجاز و بعد حقیقت رو از دست میدن. در این سرای مجازی به جز پیاله مگیر، در این سراچه بازیچه غیر عشق مباز. فردا که پیشگاه حقیقت شود فراز، بیچاره رهروی که عمل بر مجاز کرد. حالا هر چیزی همینطوره، مثلا این نماز یه حقیقتی داره یه مجازی داره. مجازش اینه که یه صورتی رو شما انجام میدین، یک الله اکبر اولش یه و سلام علیکم هم آخرش، اما حقیقتش یک ظهور و نورانیتی است که باید در دل شما ایجاد بشه و یک پیوند تازه است که با پروردگارتون باید برقرار بکنی. اینا همه حاصل نمیشه، پس به حقیقت نماز نمیرسه. قرآن یه حقیقتی داره یه مجازی داره. مجازش هم نیست که علی ظاهر آدم نکه بگیم نخونه، خیلی هم میتونه، باید بخونه آدم تا به حقیقت برسه، ولی اگر به همون خوندن اکتفا کرد به مجاز میرسه و به حقیقت قرآن نمیرسه. یعنی از قرآن نمیمونه مگر اسمی و یه صوتی و یه صدایی، حقیقتی نمیمونه در بیرون. فرض کنید که ثواب و عقاب. ثواب چیه؟ چه کاری ثواب داره؟ اونی که منتهی میشه به شادی شما یا یه نفر دیگه، شادی حقیقی، شادی که به دنبالش هزار تا قصه و غم نیست، شادی که با گذشت زمانم از بین نمیره. اصلا معیار شادی اینه که اندازه‌گیری که میکنین، اگر امروز شاد شدین فردا هم شادین، پس فردا هم شادین، تا آخر عمرتون هم شادین، در اون عالم هم شادین. ما میگن شادی، شادی که صرفا میاد و یه لحظه شما رو فرا میگیره، بعدن هم میذاره پرندیست که پرواز کرده رفته دیگه، شما که ندارین پرنده رو. عقاب چیزیست که در عقب عمل شما میاد. مثلا عقاب مستی، شراب خوردن مستیه. شما وقتی شراب خوردین عقبه داره، در دنبالش چیزی میاد که اونو بهش میگن عقاب. ما هر کاری که میکنیم، مثلا دروغ عقاب داره، یعنی دنباله داره، یعنی بعد از اینکه دروغ از دهن شما اومد بیرون، از اونجا به بعد یه سلسله چیزایی دامن شما رو میگیره. حالا ببین چه بلای سر آدم میاد. فرض کنید که شما یه دروغ که گفتین، اولش تشویشی درتون پیدا میشه که نکنه اینو بفهمن مردم، مثلا دروغ بده دیگه، خودتونم میدونید که بده، بنابراین باید حواستون جمع باشه که اینو پنهان بکنید. ثانیاً یواش یواش آدم اگر که مبتلا به دروغ شد، هویت و اعتبار اجتماعیش از دست میده. یعنی مردم وقتی که گوش میکنن به حرف او، اعتمادی به سخنش نمیکنن.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بیم و درد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
شبتون بخیر و شمران عجمن. به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.